رحمان الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. جزء 17 با سوره مبارکه انبیا شروع میشه که در ابتدای سوره حرف از قیامت هست که میفرماید اقترب للناس حسابهم، حساب برای مردم نزدیک شد. حساب یعنی همون قیامتی که برپا میشه برای حساب و کتاب انسان ها و خدا میفرماید اقترب، نزدیک شده، چیزی نمونده به برپاییش، چون مدت زمان عمر انسان ها تو این دنیا، مدت زمان مکسشون و موندنشون در این دنیا با توجه به قیامت خیلی کوتاهه. یعنی هر چه قدم که آدم ها تو این دنیا باشن، اما وقتی با ابدیت مقایسش بکنیم خیلی کم و کوتاهه، که انسان ها این رو اون ور که میرن متوجه میشن. وقتی نگاه میکنن میبینن پیش روشون یک زمان نامتناهی وجود داره، به پشت سرشون که نگاه میکنن که دنیاست، میبینن این خیلی کم بوده و اقرار میکنن که ما یه روز یا نصف روز در دنیا بودیم. بنابراین خیلی نزدیکه حساب و کتاب و پاسخگویی. خب وقتی اینقدر نزدیکه، آدم ها باید خیلی مواظب باشن و تلاش بکنن برای اصلاح کارشون. مثل دانش آموزی که امتحاناش نزدیکه، خب باید این خیلی بیشتر درس بخونه، ولی آدم ها حالشون چجوریه؟ و هم فی غفلتن معرضون، غافلند. یعنی خداوند اینگاه گله میکنه اینجا از مردم که زمان حساب کتابشون نزدیک شده، به جای اینکه به فکر باشن در غفلتند. این غفلته به چه صورته؟ اینکه به ذکر خدا، اون آیاتی که از جانب خدا اومده، توجه نمیکنن. ما یعتیه من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون. ذکر جدید و پیام جدیدی که از جانب خدا به وسیله انبیا میاد، اینا میشنوند ولی به بازی میگیرند. این میشه اون غفلته. یعنی این که آدم ها به آیات قرآن و دستورات قرآن توجه نکنند و اون رو عمل نکنند و سرگرم بازی دنیا باشند، این میشه همون غفلتی که از حساب و کتاب دارند. باز تو آیه بعدش هم میفهمد لاهیتن قلوبهم، قلب‌هاشون گرفتار لهو شده. لهو یعنی یه مشغولیتی که آدم رو از اون هدف اصلی غافل کنه. اینقدر سرگرم یه کار حاشیه‌ای بشه که از اون کار اصلی باز بمونه. قلب‌های آدم‌ها گرفتار این مشغولیت‌ها شده. اینقدر سرگرم دنیا شدن که از اون هدف اصلی غافل شدن. ما هدف اصلیمون از زندگی در این دنیا رفتن به آخرت، اون اصل زندگی ما در اون وره، ولی خودمون رو سرگرم همین حواشی کردیم که چی بخوریم و چی بپوشیم و چگونه دنیامون رو بگذرونیم. این اون گلهیه که خداوند اینجا میفرماد. بعد در ادامه شرح حال یه سری از انبیا هست و نکاتی که تو زندگی انبیا مطرحه. تو آیه 50 و تو آیه 87، همون آیه که توی نماز قفیل خونده میشه، هست که وزن نون از ذهب و مغازبا، در مورد حضرت یونس هست که ایشون عصبانی شد از دست قومش، مغازبن، غضب کرد نسبت به قوم. فزن نه علن نقدر علی، بعد فکر کرد که ما بر او سخت نمیگیریم. یعنی شاید این دیدگاه رو داشت که خب من که پیغمبر خدا هستم، من که مورد مؤاخذه واقع نمیشم. بعضیا اینطور فکر میکنن که مثلا من که اهل نماز و مسجد و دینداری هستم که مؤاخذه نمیشم. این درست نیست. خدا او رو مؤاخذه کرد به خاطر ترک اولایی که داشت. یعنی ما هیچ وقت نباید خودمون رو در امان بدونیم از مجازات خداوند. این در امان دونستن باعث میشه که آدم مراقب کارهاش نباشه. بعد وقتی خدا او رو مؤاخذه کرد و در شکم ماهی گرفتار شد، باز عمل کرده صحیح حضرت یونس رو ببینید. خیلی از آدم ها وقتی به یه بلایی گرفتار میشن، اولش که فکر میکنن خدا اصلا نباید اونها رو تنبیه بکنه. اگرم گرفتار بلایی شدن، شاکی میشن از خدا و میگن خدایا من که نماز میخونم، من که نمیدونم روزه میگیرم، من که دستورات تو رو انجام میدم، تو چرا این بلا رو سر من آوردی؟ یعنی خودشون رو مبرا میدونند از نقص و خدا رو مقصر میدونند. این خیلی کار زشتیه. الان حضرت یونس با این که حالا انتظار مجازات رو از خداوند نداشت ولی مورد تنبیه واقع شد، هیچ شکایتی به خدا نمی کنه. نمیگه خدایا من که پیغمبرت بودم، من که این همه برای تو کار انجام دادم، برای چی این بلا رو سر من آوردی و منو تنبیه کردی؟ باید اون مردم رو تنبیه میکردی. اصلا این صحبت رو با خدا نداره و میفهمد که فنادا فظلمات، در اون تاریکی های شکم ماهی خدا رو ندا کرد، ان لا اله الا انت، خدایا تو معبودی، تو حاکمی و دستور میدی، تو تصمیم گیرنده ای، سبحانک انی کنت من الظالمین، تو منزهی، تو بی نقصی، تو کار درسته، تو اشتباه نکردی، من ظالم هستم. یعنی این یک الگوست برای ما که در شرایطی که بلاها و اتفاقات تلخی تو زندگیمون میفته، معترض نشیم به خدا و شاکی نشیم و خودمون رو خوب و خدا رو مقصر ندونیم، اتفاقا برعکس باشه، بگیم خدایا من گناهکارم، من ظالمم و تو بی نقصی، این اتفاقی که افتاده حتما به مصلحت بوده و برای من مفیده. اگر اینجوری باشه وقت پشت سرش اجابته، چون حضرت یونس اینجوری عرض کرد به خداوند، فاستجب ناله، پس ما اجابتش کردیم و نجیناه من الغم، و او را از غم نجات دادیم، و کذالک ننجی المؤمنین، و مؤمنین را اینگونه نجات میدهیم. پس مؤمنین باید این تسبیح رو نسبت به خدا داشته باشن. تسبیح یعنی منزه دانستن، یعنی خدا رو مقصر ندونن، به خدا اعتراض نکنند، خدا رو پاک و مبرا از هر نقص و اشتباه بدونن و خودشون رو ظالم و گناهکار بدونن. این پشت سرش اجابت داره. بعد تو سوره مبارکه حج دوباره ابتدای سوره شباهت با همون ابتدای سوره انبیا داره که می فهمد یا ایها الناس اتقوا ربکم، مردم حواستون به خدا باشه، تقوا داشته باشید، دستورات خدا رو اجرا کنید، چون ان زلزلت الساعت شیء عظیم، یه زلزله خیلی عظیم و وحشتناک در پیشه. ببینید یه موقع بیان بگن که قراره یه زلزله‌ای بیاد که خیلی وحشتناکه و همه چیز رو خراب میکنه، و فرض بر این باشه که ما از شهر هم نتونیم بریم بیرون، باید زمان زلزله باشیم تو شهر. آدم هایی که این خبر رو جدی بگیرند میرن دنبال تلاش برای این که خودشون رو آماده کنن، پناهگاه بسازن، امکاناتی که لازم دارن توی پناهگاه ذخیره کنن، غذایی، نمیدونم وسایل، خلاصه گذروندن زندگی. این آدم ها عاقلند، چون خبری بهشون داده شده از یک منبع موثق و این خبر رو جدی گرفتن و به نفع خودشون کار انجام دادن. اما آدم هایی که این خبر رو بشنوند و جدی نگیرن و بگن برو بابا، اینا زمانی که زلزله بیاد شدیداً در وحشت خیلی زیاد هستند و نابود میشن دیگه، چون زلزله خیلی عظیمیه و همه چیز رو نابود میکنه، اینم که هیچ تدبیری نداشته، هم ترس شدید به اون میرسه و هم هلاک میشه. و خدا داره، خدایی که صادق ترین است و دروغ در کارش نیست، خلف وعده در کارش نیست، داره میفهمد که یه زلزله فوق العاده عظیم در انتظار شماست، قیامتی عظیم در انتظار شماست و خیلی سنگینه که مادر بچهش رو فراموش میکنه، هر کسی فقط به فکر خودش و اینها، آمادگی شما برای در امان موندن در اون روز اینه که تقوا داشته باشی. پس اتقوا ربکم. حالا دیگه حال آدم ها متفاوته، بعد در ادامه حال آدم ها رو بیان میکنه که بعضیا باور نمیکنن، بعضیا میان سر این هی بحث میکنن، میگن نه همچین چیزی نیست. یعنی کلام خدای خالق عالم رو این بشر ضعیف میخواد رد بکنه. ببینید چقدر زشته این کار. این بشری که اصلا تو این عالم هستی یه نقطه است، این میخواد حرف خدا رو رد بکنه و بگه نه همچین چیزی نیست و زیر بار نره. و بعد در ادامه میفهمد تو آیه 11 بعضی ها هستن که عبادتشون و بندگیشون فقط روی زبانشونه، من یعبد الله علی حرف، و اینها تا جایی بندگی میکنن که آسیبی بهشون نرسه. اگر این دینداری به نفعشون باشه و خوبی هایی رو براشون داشته باشه، امتیازاتی نصیبشون بشه، اینا سر دینداریشون هستن. اما اگر مشکل و دردسری براشون پیش بیاد، پشت میکنن به دین. حال خیلی از آدم ها اینجوریه، تا وقتی پای دین هستن که لطمه‌ای بهشون نخوره، آسیبی براشون پیش نیاد. اونجایی که یک مشکلی بخواد براشون پیش بیاد، اینا دین خدا رو میذارن کنار. این آیه 11 همون نکته‌ای که امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا بیان کردن که فرمودن الناس عبید و دنیا، مردم بنده دنیان، و دین لعقون علا السنتهم، دین فقط رو زبوناشونه، یعنی وارد قلبشون نشده این دینداری. تا زمانی که سختی و فشاری بهشون نرسه پای دین هستن. اما وقتی محسو بالبلا، وقتی گرفتار بلا بشن و ببینن دینداری داره براشون زحمت ایجاد میکنه و دنیاشون رو به خطر میندازه، اونجا قلت دیانون، دیندارا کمن، دیندارای واقعی. دیندار واقعی اون کسیه که هم در روز خوشی و منفعت دین پای دین وایسه، هم در روز سختی و هزینه دادن برای دین پای دین وایسه. همون روزی که دین منفعت داره ادعا میکنه و خدا رو دستوراتش رو اجرا میکنه، همون روزی که باید به خاطر این دینداری از یه چیزهایش بگذره، از مالش بگذره، از جانش بگذره، اونجا پشت نمیکنه به دین، اونجا هم پای دین وای میسه. که حالا این آدمهایی که اینجوری هستن رو خدا میفرماید ذالک هو الخسران المبین. آدمهایی که اینجوری دینداری کنن و فقط در روزهای خوشی پای دین باشن، اینا خسران کردند. خسران هم یعنی ضرر غیر قابل جبران و ورشکست شدن. در ادامه تو آیه 41 سوره حج برای ما ملاک حاکمان خوب بیان شده که حالا ما برای انتخابات خیلی میتونیم از این آیه استفاده کنیم. چه کسانی شایستگی به دست گرفتن حکومت و قدرت رو دارند؟ اینا مورد تایید خدان. خدا کیو معرفی میکنه برای اینکه حاکم جامعه بشه و ما مسئولیت بهش بدیم و او رو انتخاب بکنیم. میفهمد الذین ان مکناهم فی الارض، کسانی که اگر ما قدرت بهشون بدیم در روی زمین، کار رو بسپاریم دستشون، تمکن بهشون بدیم که اینها مسئول بشن و بخوان کار انجام بدن، این چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ اولا اقام الصلاة، نماز رو به پا دارند، نماز رو زنده کنند تو جامعه و اون رو احیا بکنند. نماز هم بالاترین نماد دینداریه، یعنی وقتی نماز رو اقامه میکنه یعنی دین رو در جامعه پیاده کنه. پس یک مسئول خوب و مورد تایید خدا کسیه که دین رو پیاده کنه تو جامعه اولا. دومن آتوا زکات، زکات بپردازند. پرداخت زکات یعنی برطرف شدن فاصله طبقاتی بین مردم جامعه. چون وقتی زکات پرداخت بشه، ثروت در یه طرف انباشته نمیشه که یه عده ثروتمند خیلی وسیع بشن و از اون برم یه عده فقیر بشن. زکات که پرداخت بشه یعنی توزیع عادلانه ثروت بین مردم جامعه و اختلافات طبقاتی و فاصله طبقاتی از بین بره و تورم و اینها نباشه و اقتصاد خوبی تو جامعه باشه. پس یه مسئول خوب کسیه که هم دین رو پیاده کنه تو جامعه، هم اقتصاد جامعه رو درست مدیریت بکنه، و سومی که و امرو بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر داشته باشن. چون امر معروف و نهی از منکر یعنی نظارت بر انجام دستورات، این پس بناش اینه که دستورات خدا در جامعه پیاده بشه، دین پیاده شه، بعد نظارت میکنه هر جا این دستور پیاده نمیشه نهی از منکر میکنه. این نظارت خیلی مهمه، چون قوانین وضع میشه ولی اجرا نشه خب به درد نمیخوره. ما الان قانون مثلا حجاب رو داریم تو جامعه که وضع شده سال هاست ولی نظارتی روش نمیشه که اجرا میشود یا نه. این چهار تا ویژگی، ویژگی های یک مسئول مورد تایید خداست که بعد خدا میفهمد تو آیه قبلیش فرمود ولینصرن الله من ینصره، این آدم میشه ناصر دین خدا و خدا او را یاری می کند. یعنی چنین مسئولی اگر انتخاب بشه مورد نصرت خداست، دست خدا پشت اوست و او را حمایت می کنه و می تونه خیلی خوب به اهدافش برسه و جامعه رو به سعادت برسونه. انشاءالله که در این انتخابات بتونیم یک چنین مسئولی را انتخاب بکنیم و جامعه ما از این مشکلات نجات پیدا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.